مشکلات دیگری دارن، یا مثلا فرض بکنید ما یک واحد صنعتی داریم که تولید از این فیلم های قدیمی عکاسی میکرده، اصلا دیگه اصلا این در حقیقت این تولید در دنیا منسوخ شده و اون تشکیلات و اون امکاناتی که ایجاد شده باید قطعا ناوارد میشه به یک تولید جدید و یک تغییری اتفاق بیفته که اون رو باید از طریق جوین کردن با سرمایه گذارهای جلبتون میرم خدمت شما عرض بکنم. ولی اون بحث که شما میگید چقدر خوشبین هستید، ما صرفا منتظر بحث سیستم بانکی هم نشستیم، ما از طریق سرمایه گذارهای جدیدی که وارد استان تهران میشوند هم ما هم سازمان سلامت هم جهاد کشاورزی پیگیر هستیم که این دوستان رو ببریم به سمت مشارکت و استفاده از امکانات ایجاد شده توسط همین واحدهای فعال. توی این حوزه ما خب الحمدلله توفیقات بیشتری داشتیم و فکر میکنیم که الباقی رو هم بتونیم در صورت قابل توجهش از همین مدل انشاءالله بهره برداری مجدد کنیم.
امیدوارم. بله معمولا تجربه‌ای که داریم واحدهایی که گرفتار بدهی های سنگین بانکی میشوند و نمیتونن از پسش بر بیان پلمپ میشن و از بین میرن و به حال تملیک میشن. الان که دوستان نوشتن 98-36-911 نوشتن بزرگترین و پیشرفته ترین شرکت چاپ خاورمیانه، البته یه مقدار جای سوال داره، در رشت به علت بدهی بانکی پلمپ شده، 250 کارگر بیکار شدن. حالا این حوزه تخصصی شما نیست اما این اتفاق در همه جای کشور افتاده، امیدواریم که یک راه کار براش پیدا بشه. متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم، صبح شما بخیر.
متشکرم، منم شما رو خدا میسپارم.
خدا نگهدار از تلی. صبح شما بخیر، متشکریم که همراه ما هستید، متشکریم از پیامک‌هایی که برای ما تو حوزه‌های مختلف می‌فرستید، بازخورد‌های مختلفی از شما می‌گیریم، حتما توی فرصت مناسب درباره این پیامک‌ها درباره آن چه که خونده شد. این چون خیلی پیامک آخری که خوندم چون خیلی نزدیک بود و خیلی بلافاصله بود و در صدر پیامک اومد، این رو انتخاب کردیم. متشکریم برای اسایر دوستانی که برای ما پیامک می‌فرستند. جناب دکتر گویا، مدیریت محترم روابط عمومی معاینه فنی خودرو شهرداری تهران. جناب گویا سلام.
من هم خدمت شما جناب دکتر هاشمی و شنوندگان برنامه خوبتون عرض سلام و صبح بخیر دارم. به خدمت شما.
من خدمت از اتاری درست خوندم؟
بله.
متشکرم.
مدیر روابط عمومی معاینه فنی خودرو.
متشکرم، ممنونم از حضورتون. جناب گویا، درباره آنچه که در رسانه ها مطرح شده می‌خوایم با عزتاری هم صحبت بشیم. سهم بندی شده و گفتن که به هر حال سهم قابل توجهی از آلودگی تهران رو خودروهای پلاک شهرستان دارن. فارغ از نگاه تهران و شهرستانی، این جواب ما برای آلودگی شهر تهران همین هست که سهم بندی کنیم و مشخص کنیم که چه تعدادی از این پلاک و چه تعدادی از آن پلاک هست؟
بله، کاملا درست می‌فرمایید. اگه اجازه بدین، در واقع سهم منابع متحرک در انتشار سالانه گازها در واقع در شهر تهران بر اساس آخرین سیاره انتشاری شهرداری تهران در سال 96 فقط سهم قابل ملاحظه هستش. در خصوص آلاینده های گازی سهم وجود 83% و در خصوص ذرات معلق این منابع متحرک سهمی در حدود 61% دارد. عرضم به حضور شما که بر اساس دوربین های تردد شماری که در شهر تهران هستند، در یک بازه زمانی یک ماهی که ارزیابی شده بر اساس حالا ورودی ها و خروجی و میزان تردد، ورود در واقع خودروهای غیر تهرانی سهمی در حدود 29% داشته، یعنی در واقع یک سوم از این خودروها مربوط به خودروهای غیر تهرانی بوده. بها سهم بزرگی هستش رو عرضم به حضور شما که حالا بر اساس همین سیاه انتشار در واقع بر اساس همین تعداد حدوداً سهم معادل با 11% در انتشار آلاینده های گازی و 4% در ذرات معلق شهر تهران مربوط به همین خودروهای غیر تهرانی میشه. حالا بر اساس حالا آنچه که حدود 2 ماه پیش ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران هم تاکید کردن واقعا باید برای تهران در واقع یک تست بشه. حالا حداقلش اینه که خودروهایی که در تهران تردد میکنن، حالا فارغ از اینکه بلاک تهران باشن یا غیر تهران باشن، در واقع باید یک ضوابط خاصی باشیم، باید به صورت ضابطه من بشه، البته بسترهای قانونیش باید در واقع اول تمدید بشه و با یک شرایط خاصی این خودرو در واقع مورد پایش قرار بگیره و خودروهای پایدار حتما در واقع یک تکلیفی داشته باشن که به مراجعه معاین فنی شهر تهران مراجعه بکنه.
نکته که میخوایم در میون بگذاریم، سوالی هست که حالا به هر حال شما یکی از مراجعی هستید که در کمترین حالت میتونید در حکم مشاوره باشید. ما توی حقوق یک نکته داریم، اگر میخوایم راجع به جرم صحبت بکنیم یا کیفر صحبت بکنیم، میگیم دو نگاه وجود داره، یه نگاه جرم شناسانه است، یک نگاه جرم یابانه هست و بحث کیفر هست. جرم شناسانه میاد نگاه میکنه ببینه که علت چه هست، اگر ما با یک پدیده مواجه شدیم، اگر با یک موضوع مسوجب کیفر مواجه شدیم که جرم باشه، از کجا به وجود اومده، ما بریم سراغ علت یابی، اون علت رو برطرف کنیم. الان این رو به عنوان نظر کارشناسی با حضرت عالی که صاحب نظر هستید و کارشناس تو این حوزه هستید، آیا ما این رو به عنوان علت ببینیم همین پلاک شهرستان رو، یا بریم علت رو در جای دیگری جستجو کنیم که مجبور شده پلاک شهرستان بیاد؟ این رو به عنوان یک سوال مقدار خارج از شاید تخصص حضرت عالی، اما با توجه به تجربه‌ای که دارید در میون بگذاریم.
کاملا صحیح میفرمایید. اصلا بوسید این دو منظر میشه نگاه کردش، اصلا بود از منظر نخود در واقع این که حالا چرا اصلا این الزام رو بکنیم که همه بیان در واقع معاینه فنی از شهر تهران بگیریم. به قول شما حالا اگر که خارج از تهران، حالا ممکنه، نمیدونم، یعنی در واقع حالا اون داده های ما هم بر اساس آن چیزی که در فضاهای مجازی میبینیم، در واقع مسئولیت ستاد معاینه فنی خودروها در مورد شهر تهران، حالا جاهایی که چه اتفاقی داره میفته واقعا نمیدونم، یعنی اطلاعات من در همون اندازی که در فضای مجازی در واقع بر اساس قضاوت خود مردمی که حالا یا دقت صحت نداره. حالا قاعدتا باید دستگاه های نظارتی پاسخ خوب باشن، به قول شما باید علت ریشه یابی بشه و در نهایت اونها هم در یک استاندارد خاصی، ولی با وضعیت موجود میگم من اطلاعی از بقیه جاها ندارم، ولی در مورد شهر تهران به هر حال این اعتماد وجود داره، حداقل در مراکز شهر تهران با یک کیفیت قابل قبولی در واقع این خدمات داره اعتماد ارائه میشه و قابل اعتماد هستش و این خیلی مهمه. حالا میگم با توجه به وضعیت موجود، به هر حال واقعیتش اینه که حتما این مراکز معاینه فنی به واسطه که هزینه کمی که دریافت میکنن حتما از داده بودجه نیاز دارن که حمایت بشن. ما خودمون یه هفته پیش در واقع تمام تجهیزات سنجش آلایندگی خودرومون رو به واسطه که عمر کارگردش تموم شده بود و در واقع همه رو تحویل کردیم و اوورهال کردیم. نمیدونم حالا اطراف واقعا میتونن با توجه به این هزینه هایی که دارن یه چنین کاری بکنن یا نه. بقیه جاها رو نمیدونم وضعیتش چطوره، ولی تهران رو حداقل اعتماد وجود داره، در یک شرایط قابل قبولی داره کار کرد. یکی از این موجود و این با وضعیت موجود خودروهایی که در تهران تردد میکنن حتما به مرکز معاینه فنی شهر تهران مراجعه بکنن. از منظر دوم در واقع بخوایم ببینیم در واقع کلان شهرها باید سطح سنجش آلایندگی خودروهاشون متفاوت باشه قاعدتا. واقعا مثلا شهرستانی که یا حالا اطراف کلان شهرهایی که با معدل آلودگی هوا خیلی روبرو نیستن، یعنی به صورت عادلانه هم خیلی نیازی به این ضابطه و سخت‌گیری در خصوص پایش آلایندگی خودروها نیستش، مگر اینکه در واقع بیان با سطح بندی بکنن، البته این در قانون دیده شده، در ضوابط دیده شده، در واقع بیان گریت بندی بکنن و کلان شهرها رو در واقع با یک پایش سخت‌گیرانه و ضابطه مندی بیان کنترل بکنن. خدمت شما گفتم این دوتا رو اگر مد نظر، البته باید بسترهای قانونیش حتما تعمیم بشه، آنچه که در قانون بهش تصریح شده در واقع معاینه فنی که از مرکز معاینه فنی که به این پاوست هستن گرفته بشه در سراسر کشور در واقع اعتبار داره، ولی اگر بخوان در واقع یک چنین راهکاری رو در واقع تدبیر بکنن اول باستی ضوابط قانونیش حتما پیش بیده.
متشکرم از توضیحاتتون جناب دکتر گویا، آرزوی موفقیت داریم، خدا قوت میگیم به شما و مجموعه همکارانتون در ستاد معاینه فنی خود رو.
من حضرت جناب عالی ممنون هستم، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
شاید الان توی خیابون پشت ترافیک یا توی بازار باشید، امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. صبح و گفتگو.
درباره اون پیامکی که دوست عزیزمون درباره تعطیلی یکی از واحدهای صنعت چاپ و نشر به عنوان گفتن بزرگترین و پیشرفته‌ترین چاپ خاورمیانه و تعطیلی صحبت کردن و ما گفتیم، حالا من نوعی گفتم، تردید من درباره تعطیلیش نبود، تعطیل تردید من، حالا به هر حال گفتم یه جوری باید با احتیاط صحبت بکنیم، بحث این صفتی بود که براش متصف شده بود بزرگترین و پیشرفته‌ترین چاپ خاورمیانه. حالا به هر حال یک هر فرقی نمی‌کنه، پیشرفته‌ترین باشه یا ضعیف‌ترین باشه، وقتی یک واحد تولیدی از چرخه تولید و اقتصاد خارج میشه نگران کننده هست و تبعات مختلفش، اقتصاد کلان ما، کارگرانی که از دور درآمد و معیشت خانواده خارج میشن، اینها مسائلی هست که نگران کننده است. این دوستمون اسم مشخصات و فرستاد، با یک جستجوی ساده میشه پیداش کرد و قبلا هم به دلیل بدهی به تملک بانک ملی در اومد، تملک بانک ملی در اومده بوده، بعدن در 1399 و 400 برگشته بوده، متاسفانه دوباره در تیر ماه 1400 و اگر اشتباه نکنم 2401 از چرخه خارج شده و تعطیل شده. متاسفیم، امیدواریم که مسئولان به ویژه استان گیلان راجع به این موضوع فکر کنن و تصمیم بگیرن. میهمان ارجمند ما در این بخش جناب دکتر حاجی نجاری، میهمان متخصص ما، کارشناس ارشد مسائل بین الملل، روی خط ارتباطی هستن. آقای دکتر حاجی نجاری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز رادیو، در خدمتتون هستم.
متشکرم. یکی از مسائلی که این چند روز اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته، اعتراض دانشجویان دانشگاه‌های ایالات متحده هست که حالا به هر حال با واکنش سران حکومت و به هر حال ایالت‌های مختلف هم روبرو شده. چیزی که داشتم نگاه می‌کردیم، اسامی دانشگاه‌ها رو که من داشتم نگاه می‌کردم، 38 دانشگاه در سطوح مختلف اعتراضی و واکنش و بازخورد اعتراضی روبرو بودن. میخواییم درباره این موضوع، تبعاتش، آثاری که میتونه بر افکار عمومی بذاره با حضرت عالی هم صحبت بشیم، جویا بشیم، چه آینده ای رو ترسیم میکنید، چقدر میتونه این کمک حال باشه، این نقش اعتراضات اخیر در دانشگاه ها.
بله، این حرکت دانشجویان آمریکا رو باید با یه قیام بی سابقه دانشجویی تو آمریکا قلمداد کرد. خب دلیل اصلی هم جنایت هاییست که رژیم صهیونیستی تو این 201 روز با حمایت آمریکایی ها علیه مردم مظلوم غزه و کران باختری اعمال کرد، ها با توجه به شهید و مجروح شدن ده ها هزار نفر و مهمتر از همه سکوت و در واقع نهادهای بین‌المللی و به ویژه حمایت‌های صریح آمریکایی‌ها، چه با ارسال تجهیزات نظامی، چه با هدایت هواپیماها و همکاری در بمباران‌ها و رژیم صهیونیستی، خب سبب این اعتراضات شده. نکته مهمی است که در این مورد باید متوجه قرار بگیره این پدیده است که خب دستگاه‌های رسانه‌ای آمریکا تلاش زیادی کرده بودند تا اخبار این حوادث رو پنهان نگه دارن یا حداقل با متهم نشون دادن و متهم کردن حماس و جهاد اسلامی و حزب الله عملا به نوعی افکار عمومی داخل آمریکا رو مدیریت کنن. اما ما دیدیم به دلیل ابعاد این فاجعه و اینکه به اساس نسل جدید آمریکا نشون داد که با سیاست‌های سران این رژیم که در هر دو حزب در واقع حامی اصلی رژیم صهیونیستی هستن موافق نیستن و این حرکتی که الان در دانشگاه آمریکا که را شما اشاره کردید حدود 40 دانشگاه و کالج آمریکایی و کانادایی و الان هم دامنش کشیده شده به کشورهای اروپایی، فرانسه، استرالیا، کانادا، اینا در واقع یک پدیده جدیدی است که در روند تحولات غزه باید مورد توجه قرار بگیره و به نوعی به طور طبیعی این حرکت میتونه به عنوان عامل بازدارندهی در قبال ادامه تجاوزها و جنایت های رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه علیه مردم مظلوم فلسطین باشه.
و با این وصفی که شما فرمودید، آثاری که به هر حال براش پیش بینی کردید و مترتب بودید، میخوایم این رو بپرسیم که آیا بازه زمانی هم باید براش قائل باشیم؟ آیا سرایت به سایر کشورها هم باید منتظر باشیم؟ این دو مورد رو بفهمید لطفا.
نکته مهم اینه که خب اینا دو سه تا درخواست صریح دارن، آتش بس رسمی و دائمی رو دارن، پایان دادن کمک‌های نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی، اینا جزو مطالبات اصلی اونهاست. و ما در این تظاهرات می‌بینیم پرچم‌های حماس، حزب الله و جهاد اسلامی و فلسطین در دست تظاهر کنندگان در حال جریانش. اما واقعیت قضیه اینه که اینجا ببینیم آمریکا یا تمام توان رو، گارد ملی رو، پلیس رو به صحنه بردن و با دستگیری های وحشتناک دنبال در واقع سرکوب این جنایت هستن. شما در یه مقطعی که در چند ماه پیش این تظاهرات شروع شده بود شاهد بودید که اینا حتی رؤسای چند دانشگاه رو که در آن حرکت‌هایی در حمایت از فلسطین صورت گرفته بود تغییر دادن و عوض کردن. تصورشون این بود با این تغییر و تعویض و فشارها قادرن کنترل و مدیریت کنن، اما این حوادث نشون داد که نه، قابل کنترل و مدیریت نیست. پس بنابراین ممکنه ما در روزهای آینده شاهد تشدید اقدامات جنایتکارانه پلیس آمریکا و گارد ملی علیه اونا باشیم. یه نکته بسیار مهم است که یکی از تنزپردازهای انگلیسی در این ماجرا اشاره کرده بود، اشاره میکرد، میگفته بود اگر کشور دیگری این تعداد دانشجو و استاد را در یک روز دستگیر میکرد، آمریکا عمیقا نگران میشد. این نشون دهنده اینه که این باعث طنز عمل کرد آمریکا، باعث طنز در سطح رسانه شده که میبینیم ما آمریکایی‌ها به ویژه با ادعای مسائل حقوق و بشری خیلی از حوادث جهان در خود اختشاشات ایران دیدیم، سریع اعلام نگرانی رو ریز میکنن، ولی اینجا شما میبینید نه، ظاهرا سران آمریکا مثل که هیچ واکنشی رو این پدیده ندارن یا اصلا قطع و طبعا هم با حمایت از اون و حمایت از پلیس دنبال سرکوب هستن. من این رو با توجه به حرکتی که صورت گرفته، اگرچه ممکنه این با یک سری اقدامات پلیسی و وحشیانه ممکنه منجر به تلاش کنن این رو مدیریت کنن و مهار کنن، اما به دلیل ابعاد این جنایت و آسیبی که افکار عمومی جهان از جنایات رژیم صهیونیستی دیده، شما این روزهای اخیر میبینید کشف گروه های دست جمعی با 350 تا 400 شهید در بیمارستان های غزه نشون دهنده اوج جنایات صهیونیستی است. این جنایت ها رو آمریکایی ها و صهیونیست ها ذیل حمایت آمریکایی ها انجام دادن. خب طبیعی است که افکار عمومی جهان نمیپذیره و ما به طور قطع در آینده شاهد گسترش این روندها نه تنها در دانشگاه‌های آمریکا بلکه در سایر مجامع کشورهای غربی خواهیم بود و خود این حرکت میتونه نقش بازدارنده‌ای در کنترل جنایات صهیونیستا داشته باشه.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر، آرزوی موفقیت داریم، ممنونیم از حضورتون و صبح بخیر میگیم.
خواهش میکنم، موفق
باشید. صبح شما بخیر، خدا نگهدارتون. خب به پایان صبح گفته بودیم رسیدیم، دو تا خبر دستم هست، این دو تا خبر رو حیف اومد نخونم. چند وقت پیش یه خبری بود که یک نفر، حالا نمیدونم زباله‌گرد بود پاکبان بوده، یک کیسه طلا و دلار به ارزش 2 میلیارد تومان رو پیدا میکنه و به هر حال به صاحبانش برمیگردونه با مراجعه به بانک و این صحبت ها به برمیگردونه. امروز هم توی وطن امروز راجب همین موضوع، راجب یه موضوع دیگه ای آورده، نوشته که یه پاکبانی توی یک پاکبانی مقداری طلا و جواهر و ارز و اینا پیدا میکنه و باز همینم برمیگردونه. این امانتداری که در نیازمندترین قشر جامعه وجود داره قابل تحسینه. امیدواریم که این امانتداری به مسئولان و اونهایی که تو این حوزه صاحب اموال هستند هم تسری پیدا کنه، همه ما نسبت به آنچه که دستمون هست امانتدار باشیم. متشکریم از این که همراه ما بودید، سپاسگزاریم از پیامکایی که برای ما فرستادید. صبحتون بخیر باشه، تا فردا صبح گفتگوی دیگه. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم، خدا حافظتون.
ایران.
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل، تمام عشقی
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، جان سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، FM ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
صبح بهاریتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. شما دوستان اگر که تمایل دارید با ما در ارتباط باشید، از طریق سامانه پیام کوتاه 3010-35 میتونید به ما پیامک بزنید و در مورد برنامه ها صحبت کنید، پیامک بدید، و میتونید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هم با همکاران من تماس بگیرید و در مورد برنامه ها اظهار نظر کنید، پیشنهاد بدید، انتقاد کنید. خوشحال میشیم که پیام ها و یا صدای شما رو دریافت کنید. در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو.
میخواد همه رأی‌ها رو برای خودش
دوست داره که به هر قیمتی انتخاب بشه.
مردی که میخواد همه رأی‌های مردم را از آن خود کنند.
آقای متعالی.
کسی که همه رأی‌ها رو فقط برای خودش میخواد.
دوستان من، عزیزانی که افتخار دادند و در ستاد من یعنی آقای مکعبی فعال هستند، بدانند دیدگاه علمی من این است که هیچ کسی را اجبار نکنید که عکس‌های من را پشت ماشینش بزند یا با خودش در جلسات عمومی همراه داشته باشد. اجبار بدترین کار ممکن است. سعی کنید رضایت آنها را به دست آورید. صدا می کنم تمنا پیشه هستم. تمنا پیشه هم بفرمایید. با مردم حرف بزنید. هر کسی سلیقه ای دارد. آنها حرف منطقی رو می فهمند. صدا می کنم تمنا می کنم. حالا یکی می خواد پول بگیره، ایرادی نداره، میدی. ممکن است یک شهروند عزیزی بخواهد برای زمین کشاورزیش ابزار کار بگیرد، قول مساعد بده. آن جوان ممکن است دنبال وام باشد. دست خالی از درب ستاد ردش نکنید، بکشیدش داخل، با لبخند وعده و وعید و غیره و زالک بیاریدش تو. ما به این مردم نیاز داریم. ببینم بچه های صداد بلنگوی بیرونه که خط کردید. این بلنگوی برای خودمونه ها.
بله آقا، قطعه با تردو جم آقا جون.
بیرونی ها نفهمن، این بال خود داخل ستاده.
بله.
مردم همه چیز من هستن. حالا تا سال دیگه من در تهران مشغول خدمت باشم، خدا بزرگه، انشاءالله گشایشی میشه، شایدم یادشون رفت. مردم ما زود یادشون میره. نشدم نشد، وعده انتخاباتی رو کی داده کی گرفته.
در بازار شعارهای غیر منطقی دنبال حقایق برویم، در انتخابهای من دقت کنیم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 8:30 رسیدیم. ضمن تشکر فراوان از همراهیتون دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان بی قاب بی نقاب.
بی‌قاب بی‌نقاب. این برنامه بازنمایی معکوس غرب از زن ایرانی. شاید بارها با این ادعا که حجاب ملازم پرده‌نشینی و مانع نقش‌آفرینی زنان است مواجه شده باشید، اما آیا واقعا فلسفه حجاب خانه نشین کردن زنان است یا برعکس حکمی است که برای حضور اجتماعی زنان در نظر گرفته شده است؟ این تصور که حجاب باعث سلب آزادی زنان و عدم امکان حضور فعال آنها در جامعه می شود با روح حجاب در اسلام در تضاد است.